چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران در بزرگداشت خیزش مردم ایران در خرداد 1388 سازمان خودرهاگران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران انجمن اورنج کانتی برنامه مشترکی رو در 19 جون برگزار می کنند زیر عنوان توان و ناتوانایی های جنبش دموکراسی خواهی در ایران. سخنرانان عبارتند از آقای محمد امینی پژوهشگر تاریخ و دکتر کوروش عرفانی جامعه شناس. شنوندگان گرامی، چند لحظه دیگر گفتگو با آقای محمد امینی رو آغاز می‌کنم. جناب آقای محمد امینی، شب شما خوش.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما. پیش از آغاز برنامه یک سخنان برحال ارزشمندی رو درباره من گفتید که منو به یاد همواره به یاد این شعر حافظ میاندازد که به صدر مصطبه هم می نشاند آخر دوست، گدای شهر بین که میره مجلس شد. البته شما این رو بر برحال سبیل دوستی و برحال هرچی باور دارید گفتید، ولی
بر سبیل حقیقت.
بله، ولی من به هممیهنان گرامی میگویم که تنها 50% رو باور کنن.
چون من باور نکنم. آقای امینی، چون من گفتم 50% رو باور کنن.
نه دیگه، به هر حال معمولا باید این جور مسائل رو یک درصدی رو باور کرد. حالا به هر حال امیدوارم که 50% هم خوب باشه. 50% تعریف شما یعنی 100% واقعیت.
خواهش میکنم آقای امینی عزیز، بفرمایید که این کنفرانس مشترکی که دارید، سخنرانی مشترکی که دارید با آقای دکتر کوروش عرفانی، روز 19 جونه، نه؟ کجاست؟
بله، یعنی دست ما رو در حنا گذاشتن روز پدر. در واقع من به پسرم قول داده بودم که پسر 13 سالم که ایشون رو در این روز ببرم بیرون و دم دریا، ولی دریا رو از ما گرفتن و حالا من یه دنبال بهانه‌ای می‌گردم که برای ایشون توضیح بدم که چرا دم دریا نمی‌رن. در ایرواین خواهد بود، در همین محلی که به عنوان مرکز تا اونجا که میدونم اسمش از کامیونیتی سنتر یونیورسیتی پارک در سندبرگ بی در ایرواین، در اونجا داره در برگزار میشه.
همیهنانی که در اونجا زندگی میکنن این آدرس میدونن،
میشناسن کامیونیتی سنتر یونیورسیتی پارک از مراکز مهم گرد همایی ایرانیان هست. جنب اونجا برنامه نوروز برگزار کرده بودن مرکز فرهنگی ایرانیان و خیلی ها میشناسن، دوستان همین گروه سازمان خودرهاگران در اونجا مرتب برنامه دارن، همه اونجا برنامه دارن، ایرانیان اونجا رو میشناسن. جنب کتابخانه عمومی شهر ایرواین هست در اون منطقه، یکی از کتابخانه عمومی شهر ایرواین.
آقای امینی، من ارادت حضوری خدمت آقای دکتر کوروش عرفانی ندارم، میشه چند کلمه اگر فرصتی دارین درباره ایشون صحبت کنین؟
میدانید که من خیلی برام دشواره که راجب افراد نیک و بد صحبت کنم، ولی ایشون رو من تقریبا میتوان گفت به تازگی آشنا شدم، با کاراشون آشنا بودم. یک جامعه شناس فرهیخته، درس خوانده پاریس هستند، همشهری سابق شما و از نظر دیدگاه و داوری بسیار مدرن و نو فکر میکنند و من خیلی خوشحال شدم وقتی که همچین دعوتی رو کردن. اتفاقا همین شنبه گذشتم در یه برنامه تلویزیونی ما با هم بودیم و گفتگوی برحال مثبتی رو پیرامون رویدادهای 2 ساله گذشته ایران دنبال کردیم و در نتیجه دیشان رو به عنوان یک کنشگر متفکر و فریخته جامعه شناس میشناسم و یعنی داوری ویژه‌ای ندارم، آگاهی‌های ویژه‌ای ندارم، ولی به هر حال تا اونجایی که ایشان رو میشناسم بسیار به ایشان احترام میگذارم و خوشحالم که در کنار ایشان در این سخنرانی خواهم بود.
آقای امینی عزیز، این فیلمی که به نام مستند، با صفت مستند،
بله،
زیر عنوان الماس فریب از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، البته اختلافهای بین اصولگرایان رو هم بالا زد. خبرگزاری فارس و چند سایت اصولگرا محمد رضا مدحی رو نفوذی وزارت اطلاعات در بین مخالفان خارج از کشور نامیدن و کیهان به عنوان نمونه اونچه درباره او گفت با این اظهار نظر خبرگزاری فارس فواصل زیادی داشت. بفرمایید که این مستند الماسی برای فریب چگونه چیزی است؟ آیا در حقیقت این کالبدشه کافیه یک فریب اپوزیسیون ایران؟ میشه چنین گفت؟
فریب نیست، خودفریبی است. یعنی اگه فریب به این معناست که ماموری فرستاده باشند و گروهی از انسانهایی رو که نمیخواستن فریب بخورند رو فریب داده باشند، وقتی که کسانی از پیش یک سنجاقی به سینه میزنند و علامتی هم روی این سنجاق آویزان میکنند که من علاقمند به فریب خوردن هستم و دوستدار شرکت در این نکارا هستم، دیگه فریب نیست، این خودفریبی است. این رو اجازه بدید که با این پیش درآمد بگویم که شاید این فیلمی که پخش کردند عنوان بهتری می داشت اگر می گفتن تاجران الماس و سوداگران سیاست، چون به راستی همین بوده. من درباره اینکه چند اندازه از این آگاهی هایی که در این به گفته جمهوری اسلامی مستند پخش کردن درست بوده یا نبوده داوری زیادی نمیتوانم بکنم.
آقای امینی عزیز، بله، میشه همینجا ازتون خواهش کنم برای شنوندگانی که این فیلمو ندیدن یا دربارش نشنیدن یه شمه‌ای در چند عبارت بگید این فیلم چی میخواد بگه؟
این فیلم میگوید که فردی به نام سردار مدحی، 3 سال پیش، فردی که از سران سپاه پاسداران بوده و در جریان جنگ ایران عراق زخمی شده، شیمیایی زخمی شده و یکی از شخصیت‌های بلند پایه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده، در سرکوب مردم نقش داشته، به هر حال به هر دلیل به یک تاجر ثروتمند الماس و یاقوت تبدیل می شود و به دلیل گرفتاری هایی که در ایران داشته می آید به بانکوک و در بانکوک سفارت ایالات متحده به توصیه پاره ای از شخصیت های ایرانی با او تماس می گیرند و ماجرا سر دراز پیدا می کند و این آدم سفرهای زیادی می کند، گاه به ایران می رود، گاه به عربستان، کشورهای دیگر، سر از اسپانیا در می آورد، در اسپانیا حساب بانکیش مختل می شود، جمهوری اسلامی ادعای خسارت می کنه، 1 میلیارد دلار که در حساب بانکیش داشته، 1 میلیارد دلار اون رو برش یک دستور حقوقی انسداد قرار می دهند و سفرهایی می کنه، می آید با سران به تدریج علاقمند می شود، با سران اپوزیسیون ایران، با زمامداران کشورهای مختلف، با مقامات امنیتی ملاقات میکنه و قرار بر این بوده که او به عنوان شخصی از سپاه پاسداران کمک بکنه به اپوزیسیون که یک دولت در تبعید بسازن. این ماجرا رو شما باید در این حال پیوند بدهید با پیدایش گروهی به نام جمع یاران که یک تارنمایی هم درست کردند و در این تارنما نوید دادند که دولت در تبعید باید درست کرد و حتی سند منتشر کردن درباره اینکه این دولت در تبعید چه مشخصه هایی خواهد داشت و این آدم مورد استقبال قرار میگیره از سوی بسیاری از کوشندگان و شخصیت‌های سرشناسی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی ازشون نام برده می‌شود و این مستند به اصطلاح ادعا می‌کند که او در بالاترین سطح مخالفان جمهوری اسلامی نفوذ کرده، با اونها عکس برداشته، جلسه داشته، اونها رو در آغوش گرفته، نشست مشترک داشته و چندان هم دور از حقیقت نیست. این آقای مدحی و یکی از دوستانش به نام آقای سلطانی که او هم امروز در سوئد هست، اینها بارها از راه رسانه ها مورد مصاحبه قرار گرفتن، گفتگو شده با اونها، اونها رو به عنوان شخصیت های برجسته سپاه پاسداران که قرار هست در ایران تحول ایجاد بکنند و به ویژه همین شخص آقای مدحی به عنوان رهبر گروهی به نام جمع یاران تبلیغ شده درباره شون و ادعای ایشان این بوده که جمع یاران نزدیک 20,000 پاسدار در اختیار داره که اینها پیوستند به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و دیر یا زود در ایران تحول خواهد شد. و ادعای این مستند جمهوری اسلامی در این است که آقای مدحی با مقام بلند پایه ترین مقامات ایالات متحده، معاون ریاست جمهوری و وزیر خارجه ملاقات کردی که البته این رو به طور رسمی سخنگوی دولت ایالات متحده تکذیب کرده و گفته که این دروغ محض است. اما دیگران هم تا حدودی تکذیب کردن، اما تکذیب ها بسیار سربسته ناروشن هست، یعنی معلوم نیست که داستان چیست. ولی به هر حال داستان بر سر این است که این شخصیت که آمده او رو به عنوان یک عنصر مخالفت با جمهوری اسلامی پذیرفتند و او رو در نشست‌های شرکت دادند و حتی قرار بوده بر اساس این ادعاها ایشان در اسرائیل پایگاه درست کنه برای تربیت همین پاسداران در راه انداختن یک جنگ داخلی برای گرفتن قدرت و گویا کسانی هم آمدن و شرکت کردن در این کارها و پولهایی هم رد و بدل شده در این زمینها و یک بار سرکله ایشان از تهران پیدا شده و در تهران اعلام شده که ایشان اصلا مأمور امنیتی بودند. آقای شریعت مداری کیهان در حدود 3 ماه پیش وارد این بحث شد که همین حرکتی که اصلا ارتباطی هم با این کار ضرورتا نداشته به عنوان مثلا بخشی از این حرکت آلترناتیو سازی در خارج که در مثلا تورانتو هم جمع شده بودند، اینها رو آقای مشایی را انداخته و مشایی با اینها ارتباط داره. حالا کوشش آقای مشایی، کوشش آقای شریعت مداری و جناح ایشان این هست که این رو بر سینه، این حرکت رو بر سینه آقای احمدی نژاد و مشایی سنجاق بکنند، یعنی بگویند که نه این توطئه نبوده، این پروژه امنیتی نبوده، بلکه این جناح از دولت در ایران میخواسته با دیگران ارتباط برقرار کنه و ولی فقیه رو بیاندازه. اینها البته دعوای داخلی خودشون هست. آنچه که مسلم هست این است که فردی به نام مدحی آمده خارج، سردار مدحی، با قیافه نتراشیده، اصلاح نشده، حمام نگرفته و بارها ملاقات کرده با شخصیت‌های مختلف و این رو فروخته، این نظریه رو به اونها فروخته که میتوان در ایران کودتا کرد یا یک دولت در تبعید ایجاد کرد، بخشی از سپاه پاسداران با اونها است و این در واقع گوهره اساسی این سندی است که یا این مستندی است که جمهوری اسلامی پخش کرده بدون جنبه‌های تبلیغاتی اون.
آقای امینی، فرمودید که از اپوزیسیون شخصیت‌هایی با آقای مدحی تماس گرفتن یا در دامش افتادن، اسامی اونها روشن در فیلم آمده؟
اسامی آمده، اجازه بدی که من به اسامی اشاره نکنم، ولی پاره از روزنامه نگاران سرشناس جنجالی خارج از کشور در این کار هستند، کسانی که به هر حال گاه و بسیار گاه گفتن که ارتباط دارند، آدم دارند در درون سپاه، در درون بیت رهبری حتی، و آگاهی های از این دست میدهند. ایشان رو بارها به برنامه خودشون آوردند و حتی زمین ساز شدند که آقای مدحی در صدای آمریکا و بی بی سی گفتگو بکنه، مصاحبه بکنه. کسان دیگری در همین شهر لس آنجلس بارها از ایشان و آقای سلطانی به عنوان شخصیت‌های برجسته بیرون آمده از جمهوری اسلامی یاد کردند، با اونها گفتگو کردند. چندین جدا از اون چی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، بر اساس آگاهی‌هایی که من می‌دارم و می‌توانم امروز به شما بگویم که آگاهی‌های دقیقی است، ملاقات‌های فراوانی وجود داشته در قبرس، در مکه، در پاریس، در آلمان، در انگلستان، میان پاره از شخصیت‌های سرشناس اپوزیسیون به ویژه گروه‌های قومی و کسانی از عناصر سرشناس هوادار شاهزاده رضا پهلوی ملاقات کردند. با این آدم در پاریس جلسه‌ای بوده، البته امروز خیلی‌ها مدعی هستند که در اون جلسه ایشان حضور نداشته، اون زمان در بانکوک بوده، ولی به هر حال عکس‌هایی هست و کسانی که در اون جلسات شرکت کردن می دانند که این جلسات واقعیت داره. این جلسات بخشی از اون به دعوت دولت یا یکی از شخصیت‌های دولت فرانسه برگزار شده و خیلی‌ها می گویند که ما به دعوت دولت فرانسه به اونجا رفتیم، ولی به نظر من گرفتاری در این استدلال هست که آدم‌هایی که 40 سال در سیاست بودند مانند کودکان رفتار کنند و تصور کنند که نمیدانستند که این ملاقات ها برای ایجاد یک آلترناتیو، برای ایجاد یک دولت در تبعید یا یک بدیلی در مقابل دولت ایران هست، و ایشان هم در اونجا یا آدم هایی از گروه ایشان هم در اونجا حضور داشتند. آدم های زیادی نام برده شده، بیگمان برخی از آدم هایی که نام برده شده شاید توطئه‌ای است برای اینکه اونها رو بدنام کنن، ولی بسیاری از آدم هایی که نام برده شده در این سند و به هر حال در اون چی که ما میدانیم امروز، یعنی اپوزیسیون خارج یک پدیده محرمانه نیست که کسی از این نشست و برخاست اطلاع پیدا نکنه. من خودم آگاهی میداشتم از دست کم 1 سال پیش که کسانی میامدند و میگفتند که خبرهایی در جریان است، رویدادهایی در شرف تکوین است، شما هم خوب است که آماده بشوید، و اشاراتی میکردن. آقای دوشوکی در گفتگوی با شما بخشی از این رو در واقع افشا کردن، بخشی از این رو در نوشته خودشون بعد از گفتگوی با شما مطرح کردن که از ایشان و دست کم من میدانم از دست کم 9 نفر دیگری که من میشناستم دعوت شده بود که از این در این نشست ها شرکت کنن و اونها شرکت نکردن، در نتیجه خیلی هم محرمانه نبوده. و مجموعی این مسائل امروز به یک سرفکندگی و شرمساری برای مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شده که چگونه میتوان آدمی مانند این فرد رو مانند
آقای امینی
شرکت داشته باشد و بهش نقش داد.
آقای امینی صداتون به مدت چند ثانیه قطع شد.
خواهش می‌کنم
عبارت آخریتون رو تکرار بفرمایید لطفا.
عرض کردم که چگونه میتوان پذیرفت که آدم‌هایی با این همه پیشینه سیاسی، تجربه 40-50 سال فریب خورده باشند. باید گفت که این فریب در واقع فریب نبوده، اشتیاق بوده، یعنی تمایل به این بوده که چنین چیزی صورت بگیرد. البته من امیدوارم که پس از، یعنی در واقع در بخش دوم گفتگو با شما، جزئیات نه گفتگوها رو بلکه جزئیات اندیشه‌ای کسانی که وارد این مسائل میشوند رو با شما در میان بگذارم و پیشینه تاریخی اون رو جستجو بکنم که چگونه است که کسانی که خودشون رو به عنوان سردمداران و رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدانند، از یک سوی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو با دیده تردید می‌نگرند و می‌گویند که اینها بند نافشون به حکومت وصله یا وصف بوده، ولی سرداری رو که پیکره های از او موجود هست که در سرکوب مردم دست داشته، با آغوش باز و با برحال اشتیاق میپذیرند و آب از لب و لوچهشون برحال آویزان میشود یا فرود میآید که برحال رهبری رو هم در میان سپاه پاسداران یافتن. اجازه بدهید که این رو در بخش دوم گفتگو با شما دنبال بکنم.
آقای امینی، پیش از این که پیام ها رو پخش کنیم، خواستم خدمتتون بگم من هم سعی کردم که در اینترنت گفتگوهای برخی از این شخصیت ها رو درباره این فیلم بشنوم. آقای دکتر نوریزاده حدود یک دو سال پیش در یک برنامه من شنیدم داشتن میگفتن که این متنی که آمده دریای اطلاعاته.
درسته.
و محقق. حالا
از او به عنوان محقق یادآوری کردم.
بله، حالا دیدم که بعد از پخش این فیلم سخن گفتن و اظهار داشتن که من از روز اول می دانستم که اطلاعات این آقای متی لقلوق یه جایش غلطه و تحقیق می کردم و حتی دیدم او حاضر نیست که درباره سید علی خامنه ای صحبت کنه و مسائلی از این قبیل.
آقای مهری، من وقت دارم 30 ثانیه چیزی به شما در این زمینه بگم.
بفرمایید.
2 سال پیش مردی در ایالت یوتای آمریکا رفت به دادگاه شکایت کرد برای طلاق از همسرش و ادعانامش هم این بود که من بعد سال فهمیدم این که همسر من بوده زن نبوده، مرد بوده. و دادگاه البته با شرمندگی و لبخند به این پایان ازدواج رأی داد. این که این مرد در این 2 سال نمیدانسته که این فردی که در همبستر اوست و کنار او میخوابه مرد هست یا زن، از شگفتی های شاید روزگار باشد. اما آدم هایی که 3 سال با این آقای مدحی نشست و برخاست دارند و در برنامه هاشون میگویند که ما شبها با هم گریه کردیم، چشمامون با هم پف کرده و بعد میگن که ما از اول حدس میزدیم و این حدس خودشون رو با مردم در میان نمیگذارند، سرنوشت همون مرد یوتایی است که 2 سال با این پسر یا مرد که فکر میکرده که زن هست ازدواج کرده و هم بستر بوده. شما خودتان قضاوت کنید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، چند پیام بازرگانی را میشنویم و باز میگردیم. خیلی ممنون. شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها را میشنوید از رادیو صدای ایران. گفتگومون رو با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه، ادامه میدهیم. آقای امینی عزیز، بار دیگر درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
خیلی ممنونم. خیلی تعجب آوره که اون مردی که شکایت کرده بود در امریکا به دادگاه طی 2 سال نفهمیده بود که شخصی که هر شب در بستر با اوست مرده و نه زن.
ببینید
خودفریبی بوده
یا نخواسته بود بفهمه. یعنی این برمیگرده دقیقا به همین نکته‌ای که من پیرامون همین مسئله ملاقات‌های با آقای متی گفتم. یعنی وقتی شما در سودای ایجاد یک دولت در خارج از کشور هستید، خودتون رو آماده می‌کنید برای فریب خوردن و هر آدمی که مانند این آقای متی می‌آید و شناسنامه‌ای دارد و سابقه‌ای، اون رو با آغوش باز میپذیرید. این زمینه فریب خوردگی رو باید مورد بررسی قرار داد، وگرنه من بسیار شگفت خواهم شد اگر اون مرد اصلا در این 2 سال نمیدونسته که داستان از چه قرار است، مگر اینکه مادرش به او نگفته باشه که فرق مرد و زن چیست. ولی تصور نمی کنم و فکر می کنم که گرفتاری‌های دیگری در میان بوده و این گرفتاری‌ها گریبان بخشی از اپوزیسیون ایران هم در خارج گرفته. آنچنان در شور و شوق پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند که نمی‌دانند که با چه کسانی نزدیک می‌شوند، با چه کسانی هم بستر می‌شوند، هم به هر حال همراه می‌شوند.
آقای امینی، آیا اونقدر واقعیت در این فیلم مستند یا به اصطلاح مستند موجود هست که بتوانیم شخصیت‌های در اپوزیسیون را زیر سوال ببریم؟
کسی تا کنون کتمان نکرده که این گفتگوها صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. کسی نگفته که در این گفتگوها شرکت نداشته و آنچه که گفتند این است که در این گفتگوها در حد یک جلسه عمومی شرکت داشتند و اون فیلم هایی که منتشر شده که به هر حال جلسات خصوصی تر رو نشان میدهد، تا به امروز کسی این رو کتمان نکرده. ببینید آقای مهری، اگر من فردا بیایم در یه برنامه تلویزیونی بگویم که من سندی دارم از آقای مهری که ایشان 200,000 دلار پول بنده رو گرفتن رو و به مصرف‌های غیر معقول رساندند، شما اگر همون روز واکنش نکنی دست کم روز بعد واکنش خواهید کرد و اینجا و اونجا صحبت خواهید کرد. اگر 10 روزی بگذرد و شما واکنش نکنید، همگان پرسش خواهند کرد که آیا اصلا علاقمند هستید به این موضوع پاسخ بدهید. و این سنت در تاریخ ایران دارد. یه دوران درازی در تاریخ ایران، دست کم از 150 سال پیش از پیدایش جمهوری اسلامی، این شگرد مزدوری برای بیگانگان، پول، دنبال پول رفتن و دنبال روابط با دولت‌های خارجی برای به هر حال رساندن اطلاعات تا گرفتن امتیازات، جزو امتیازهای دولت مداران بوده نه مخالفان. یعنی از کسانی که در کانون فرمان روایی ایران بودند برای خرید و فروش می شدند و این برمی گردد به حدود شاید 150 سال پیش که رسمی شده این کار و در واقع برجسته ترین نمونه این کار برمی گردد به قرارداد 1919، تقریبا می توان گفت درست 92 سال پیش. الان ما در ماه خرداد هستیم، در تیر ماه 92 سال پیش 3 نفر از وزیران ایران، یعنی نخست وزیر ایران وثوق دوله و 2 نفر از وزیران او، شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله یا نصرت الدوله فیروز و سارم الدوله اکبر میرزا مسعود وزیر دارایی، نخستین که نام بردم وزیر دادگستری و سپس وزیر خارجه، اینها رفتن در یه منزلی در پسقلعه. اطلاعیش هم در روزنامه ایران در تیر ماه، در 21 تیر ماه 1298 منتشر شد، درست 92 سال پیش که اینها رفتن بعد از ملاقات با پادشاه، رفتن در یک محلی در یک مسافرت دو روزه، این عبارت است مسافرت دو روزه، در کوهستان‌های ییلاقی بنشینند و پیرامون به هر حال زندگی و برای عزم شکار و رفع خستگی دماغ به هر حال اونجا باشند. ولی می‌دانیم که اینها رفتند تا قرارداد 1919 رو بنویسند و فارسی بگردانند و اون رو تبدیل به قراردادی بکنند که مورد پذیرش مردم ایران باشد یا دست کم مورد پذیرش نخبگان جامعه باشد. از این خانه در این ییلاق تابستانی در پسقلعه قرارداد 1919 بیرون آمد که بر پای این قرارداد چیرگی دولت بریتانیا در سیاست و اقتصاد ایران تضمین می شد. 200,000 تومان هم مقرری برای نخست وزیر وثوق دولت تعیین شده بود، نفری 100,000 تومان هم برای هر یک از اون دو وزیری که وزیر دادگستری و وزیر خارجه برای دستیه گذاردن پای این قرارداد برای اونها هم 100,000 تومان تعیین کرده بودن، 10,000 تومان هم برای احمد شاه مقرری تعیین کرده بودن که سالیانه 10,000 تومان تا اونجایی که تا زمانی که وثوق الدوله نخست وزیر داشت باشد حقوق به احمد شاه بدهد.
این واقعیت داره آقای امینی؟ این واقعیت داره؟
بله، اینا اسناد وزارت خارجه.
چون میگن احمد شاه آدم مستقل و استقلال طلبی بوده.
والا چه عرض کنم، شاید در یه فرصت دیگری بیشتر بتوانیم در این باره صحبت کنیم، ولی احمد شاه اعتراض میکنه به این 10,000 تومان.
میگه کمه.
بله میگه 10,000 تومان ماهیانه است نه سالیانه. این 10,000 تومان رد میکنه و میگوید که این 10,000 تومان کمه، 15,000 تومان میخواهد و 15,000 تومان رو هم ربط نمیدهد به نخست وزیر وثوق الدوله، چون میگوید نخست وزیر وثوق الدوله دست من نیست. بنابراین تلگرافی که از دولت بریتانیا به ایران میآید به آقای وثوق الدوله این است که این 15,000 تومان رو ما مادامی که آقای احمد شاه از سیاست ما پشتیبانی بکند به ایشان خواهیم داد و تضمینم میکنیم که پادشاهی در خاندان ایشان باقی بماند. اضافه کنم که وثوق الدوله بیشتر از این میخواد. وثوق الدوله میگوید که چون ممکن است که دولت در ایران، مجلس در ایران مشروطه به وجود آمده بوده، مخالفت بکنه با این کار، احساس امنیت نداره، تقاضا میکنه که اگر جان و مالش در خطر افتاد دولت بریتانیا به او پناهندگی بدهد. اونها نامه می نویسند که ما اگر لازم شد، این عبارت است نیز، اگر لازم شد آن عالی جناب را در یکی از سرزمین های متعلق به امپراتوری انگلیس به عنوان پناهنده سیاسی می پذیریم. من اشارم به این نکات در این نیست که بخواهم برگردم به 100 سال 90 سال پیش، در این است که این نوع رفتار در میان دولت مداران و شخصیت های برجسته ایران رواج داشته. سالیانی پس از اون کمیسیون می گرفتن برای خرید جنگ افزار. این اندیشه امروز به خط فکری بخش بزرگی از اپوزیسیون تبدیل شده که می توان معامله کرد، می توان پول گرفت، می توان در راهروهای وزارتخانه های کشورهای مختلف سرگردان بود و یا رفت آمد داشت و با اونها معامله کرد. 75 میلیون دلار که چند سالی قبل دولت بوش برای کمک به تحول دموکراتیک در ایران تصویب کرد، توصیه بسیاری از همین نوع آدم ها این بود که این پول ها رو مستقیم ندید، این پول ها رو بدهید به نهادهای دیگر، به بنیادهای دیگر، اونها به ما بدهند. و این پول ها تقسیم شد. بسیاری از اسناد مربوط به تقسیم این پول ها امروز موجود هست در میان گروه های قومی اپوزیسیون، در میان شخصیت ها، بنیاد ها. این پول ها تقسیم شد. وقتی اپوزیسیون خودش رو به سطح وثوق الدوله پایین می آورد، وثوق الدوله ای که یک مشروطه خواه، یک نویسنده، شاعر، یک شخصیت برجسته جامعه بود، ولی به خاطر این خیانتی که کرد در واقع در تاریخ ایران منفور شد، هیچ کس دیگر وثوق الدوله رو نپذیرفت، برادر او رو پذیرفتند ولی خود وثوق الدوله رو هیچگاه نپذیرفتند و قوام، یعنی منظورم قوام السلطنه است، ولی وثوق الدوله که خیلی اتفاقا وجهه برجسته تری از قوام السلطنه داشت دیگر در سپهر سیاست ایران به بازی گرفته نشد. معروف است که مشیر دوله برگشته و به او میگوید که به خاطر 200,000 تومان که سر کشور خودت رو فروختی، البته اون پاسخ داده که پدر بزرگوار شما اینقدر دزدیدن که شما رو از این نوع مقرری ها بی نیاز کردن، من هم میخواهم فرزندانم رو بی نیاز کنم. این فرهنگ سیاسی چیره بر حاکمان ایران در اون دوران ها بوده و در دوران های بعد از اون. شگفتا که این فرهنگ چیره بر سپهر سیاست اپوزیسیون ایران شده، گرفتن پول، معاملات، زد و بند، روابط تمام اخلاق سیاسی رو کنار گذاشته و در چنین فضایی است که شما میبینید که وقتی سر و کله کسی مانند آقای مطهی پیدا میشود با آغوش باز او رو در بر میگیرند و او رو میپذیرند.
آقای امینی میگویند هدف جمهوری اسلامی از نمایش فیلم الماس برای فریب این بوده که اولا نشان بدهد که خیلی مقتدره و در دنیا یک نیروی اطلاعاتی گسترده و عمیقی رو برپا کرده و دیگر این که اپوزیسیون ایران رو کوچک کنه و آلوده کنه به اتهام‌هایی. شما فکر میکنین که واقعا این خواستهای جمهوری اسلامی از نمایش این فیلم برآورده شده؟ آیا اپوزیسیون ایران واقعا در به حال چرکاب اتهام قرار گرفته؟
یک نکته دیگری هم باید در نظر گرفت در کوشش جمهوری اسلامی. چرا در دو سالگی این جنبش سبز، جنبش اعتراضی این فیلم در آمده؟
بله اون سوال بعدی من بود. بله.
ببخشید. یعنی در واقع شما ببینید که این اتهامی که می زدن که این جنبش وابسته است، فتنه است و سرش به خارج ارتباط داره رو می خواستن به کرسی بنشانند و این رو الان منتشر کردند و سندی ندارند که نشان بدهند که شخصیت های شناخته شده این جنبش با این حرکت هستند. اما برگردم به نکته که فرمودید، سازمان اطلاعات و امنیت اسلامی بسیار نیرومند هست، یعنی اپوزیسیون نباید به اون کمبه ها بدهد. به نظر من در خاورمیانه ما دو تا تشکیلات بسیار برجسته امنیتی داریم. یکی تشکیلات امنیتی اسرائیل هست که بسیار تواناست، از امکانات گسترده تاریخی برحال غرب استفاده کرده و بسیار نیرومند هست، و دیگری سازمان جاسوسی و امنیتی ایران هست. من این رو میتوانم با توجه به آگاهی هایی که دارم خدمتتون عرض کنم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی بسیاری از رهبران استازی یا اون سازمان امنیتی مثل کاگبه
آلمان
شرقی، بله، برخلاف اتحاد شوروی که هنوز یک کشور باقی ماند، روسیه باقی ماند، اینها در برابر یگانه شدن با دولت آلمان غربی قرار گرفتند و آینده نداشتند. یعنی اگر هر آینه یگانگی دولت دو دولت صورت میپذیرفت که صورت پذیرفت، این کادرهای برجسته اطلاعاتی استازی که همتای کاگبه بود و بسیار هم نیرومند بود و کسانی که آگاهی دارن میدانن که تا جایی جلو رفت که منشی آقای ویلی براند جاسوس اونها بود، جایی برای رفتن نداشتن. جمهوری اسلامی بیشتر سران این استازی رو استخدام کرد و سازمان امنیت جمهوری اسلامی رو همین استازی در ایران ساخته، یعنی مأمورین آلمان شرقی سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی رو بنا کردند و بسیار هم توانا بودند. این رو با به هر حال اندیشه های اسلامی و عقیدتی و ایدئولوژیک هم در هم آمیختند، تبدیل کردن به یک نیروی بسیار بسیار مهم در خاورمیانه که در تمام جریان‌ها نقش داره، در خارج هم نقش داره. این رو به عنوان نکته‌ای نمیگویم که مردم ناامید بشوند، این رو به عنوان این میگویم که بدانیم با
This is IRTV, the Iranian television.
از جهت دیگر از نقطه نظر
This is IRTV, the Iranian
ما با پدیده بسیار بسیار ناتوان روبرو هستیم. ما در این 30 سال نشانی از یک پیدایش که اپوزیسیون ماندگار توانا نمی‌بینیم و در نتیجه این سازمان مخوف هیولایی امنیت جمهوری اسلامی می‌تواند امکانات ایجاد کند که در این اپوزیسیون خارج تأثیر بگذارد، و چون این اپوزیسیون به قدرت خودش معتقد نیست و چون به دنبال ایجاد یک آلترناتیو قدرتی است و بسیاری از سران دست کم بخشی از اون در راهروهای ساختارهای امنیتی و قدرت کشورهای غربی در پرسه هستند، بنابراین گسیل کردن آدم هایی که بتواند اونها رو به سوی خودشون جلب بکند بسیار دشوار نخواهد بود. ما یعنی نکته‌ای که شما می‌فرمایید کاملا درسته، ما با یک دولت توانایی که ورشکسته از نقطه نظر ایدئولوژیک، ورشکسته از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی روبرو هستیم که هنوز ساختار امنیتی خودش رو حفظ کرده و شوربختا که با مخالفینی در دست کم در خارج روبرو هستیم که نتوانستند خودشون رو از این گزند نفوذ عوامل جمهوری اسلامی برکنار کنند و چون چشماندازشون سرنگونی و براندازی اونجوری که میگویند به هر حال جانشینی جمهوری اسلامی است، دست خودشون رو باز میکنند که متاسفانه فریب بخورند. و همونجور که اشاره کردید، من نمیخوام نام بیارم، ولی میدانیم که پولهای کلانی بعد از رفتن ارتش ایالات متحده در عراق میان گروه‌های قومی پخش شده، کسان بسیاری به نان و نوایی رسیدند. میدانیم که در همین سالها بسیاری از این سردمداران روزنامه نگار یا روزینامه نگاری که در خارج هستند مبلغ این نوع اندیشه ها بودند و خیلی هم شادمان بودند که از درون تشکیلات محقق به اونها اطلاعات میرساند، هنوز هم با سیمایی چهرهی حق به جانب ادعا میکنند که اصلا از هنگام تولد میدانستند که این آدم ها آدم های مزدور هستند، ولی خب یادشون رفته این خبر رو به اطلاع دیگران برسانند. ما شوربختا با یک بخشی از اپوزیسیون ورشکسته ایران روبرو هستیم که توانایی برانگیختن اعتماد مردم رو در این زمینه ها نداره.
This is IRTV, the Iranian television program.
امینی بفرمید که این
با سلام به شما دوست
پاریس چی بوده که اشاره کردید بهش و این آقای امیر اسم فامیلیشون یادم رفت،
جهانشاهی
بله، ایشون چه نقشی داشتن؟ یعنی به عنوان ثروتمند این سیستم رو تأمین مالی میکردن، چگونه بوده؟
جزئیاتمون رو من آگاهی ندارم. این رو میدانم که آقای جهانشاهی فرزند یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار ثروتمند ایرانی هستند که در اروپا، در فرانسه و اسرائیل دارای سرمایه‌گذاری هستند، علاقمند به شرکت در سیاست تحول در ایران، دگرگونی در ایران هستند. ایشان در این جریان نقش بسیار مهمی داشتند. به دلیل روابط نزدیکشون با آقای سارکوزی که سخت گرفتار انتخابات دوره بعد هست و می‌داند که محبوبیت نداره و دنبال این هستش که راهکارهایی پیدا بکند که نشان بدهد که یک کاری در دنیا دست کم اگر در فرانسه انجام نمیدهد دست کم در دنیا انجام میدهد، مانند کار لیبی مثلا در مورد ایران هم انجام میدهد، سراسیمه وارد این کار شدند. و جلسه‌ای که در پاریس بوده ظاهرا جلسه براندازی و جلسه همکاری با این آقای مدهی نبوده، ولی جلسه ای بوده که از بسیاری از سران اپوزیسیون، احزاب قومی، حزب دموکرات کردستان، کومله مهتدی، یکی از گروه های بلوچ، یکی از گروه های اهوازی عرب که فکر میکنن که باید اونجا در واقع یک دولت خود مختار باشه و شخصیت های دیگری از جمله آقای مخملباف تشکیل شده. شاید هر کسی به ذهن خودش
مخملباف هم در جریان بوده؟
نمیدونم در جریان بوده یا نه، ولی میدونم هر کس به ذهن خودش در این جلسه شرکت و این جلسه در واقع با تا اونجا که من آگاهی دارم یا با شرکت یا با شرکت همکاران همین آقای مدهی هم صورت گرفته. البته امروز همه میگویند که به این جلسه رفتن برای تنها دفاع از دموکراسی در ایران، ولی من برمیگردم به اون مثالی که در مورد آن مرد یوتایی زدم در مورد زناشویی. در مورد یه مش جوان بی تجربه این رو میتوان پذیرفت. انسانهایی که کارکشته سیاست هستند، سالها در این کارها بودند، نمیتوانند ادعا کنند که نمیدانند به چه جلسه‌ای میروند. من دوستانی دارم که از اونها هم دعوت شده بوده که در این همایش شرکت کنند. بیان که نام بیاورم، یکی از اونها کسانی است که با شما بارها با اون مصاحبه و گفتگو کردید. خود من به طور غیر مستقیم، بدون این که دعوت مستقیم بشوم، تماسای گرفته شده بوده که شما هم بد نیست مثلا به پاریس بیایید. میدانم که خیلی ها پرهیز کردن، میدانستن که این دامی که گستردهند، این کبوتر به هر حال پرچیده شده، کبوتری که به هر حال صیادان می آورند برای گرفتن شکار، برای چه کاری است؟ و بنابراین از اون دوری جستند، چون روشن بوده که از چنین نوع نشست هایی چه چیزی برخواهد خواست. ولی از این نشست گویا گروهی از شرکت کنندگان در این نشست در یک نشست دیگری هم در گوادالوپ شرکت می کنند. حالا چه اندازه
راستی گوادالوپ دو چی بوده آقای امینی؟
نمی دونم که این گوادالوپ دو البته داستان سرایی جمهوری اسلامی است، یعنی می خواهند گوادالوپ اول رو که سران کشورهای جهان جمع شدن در مورد ایران داوری بکنند و بپذیرند که شاه باید برود و راهی جز این نیست که آیت الله خمینی به ایران بیاید، اون رو جایگزین بکنند با یک گوادالوپ دو. این گوادالوپ دو گوادالوپ یه مش آدم به هر حال بی اهمیت در حوزه سیاست ایران بوده که حالا نامهایی هم درش در میان اونها هست. اصلا ربطی به اون کنفرانس گوادالوپ که من و شما میدانیم چه تأثیری در سرنوشت ایران داشت نداشته، که از آقای ژیسکار دستین تا کارتر تا دیگر سران کشورهای برحال پیشرفته جهان در اون شرکت کردند و در مورد ایران گفتگو کردند. این رو البته به شگردهای جمهوری اسلامی باید ارتباط داد که اسم این رو گذاشتن گوادالوپ نو. گویا بعد از نشست پاریس عده‌ای رفتن در گوادالوپ یه مقداری بیشتر نزدیکی بجویند و با هم صحبت بکنند و اینکه چه کسانی در اونجا بودند من آگاهی ندارم. اینقدر میدانم که به هر حال کسان زیادی در پاریس شرکت کردند، در گفتگوهای دیگر شرکت کردند، به طور غیر مستقیم از سوی شرکت کنندگان در این نوع همایش‌ها با دیگران گفتگو کردند. من خودم از زبان یکی از کسانی که در این همایش پاریس شرکت نداشته ولی در همایش‌های دست دوم شرکت داشته شنیدم که تا بهمن امسال قرار است تکلیف جمهوری اسلامی یکسره بشود و نقدشون به من این بود که چرا میگویم که این کار فروپاشی جمهوری اسلامی یک کار چند ساله است و چرا اینقدر بدگمانی رو در میان مردم رواج میدم، چون ایشان معتقد بودن که دیر یا زود این بنا خواهد پاشید و حتی میگفتن که کسانی از درون حکومت با ما هستند. که امروز که بر میگردم و نگاه میکنم میفهمم که این نوع داوری ها ارتباط داره با این آقای مدحی، با آقای سلطانی، با دیگری کسانی که از سپاه پاسداران با برنامه یا بی برنامه به خارج آمدند و این سلحشوران اپوزیسیون با شور و شوق در واقع به آغوش اونها افتادند. عبارتی رو خدمتتون مطرح میکنم از زبان دوستی از ایران که میگفتش که ما دلمون میخواست که اینها به اپوزیسیون بپیوندند، نه اینکه اپوزیسیونی ها به اینها بپیوندند، و در واقع همین شد. یعنی اپوزیسیون در واقع خودش رو به اینها، یه دستکم بخشی از اپوزیسیون خودش رو به اینها پیوند داد یا پیوست.
آقای امینی شما میگین نباید اسم برد، ولی نمیشه آخه در پرده ابهام
من میگم من اسم میارم، شما هر چی اسم میخواهید بیارید.
مثلا آدمی، یعنی شخصیت های مثل سازگارا یا خانساری، این آدم های با تجربه هستن، اینها هم آیا در مرز به حال همگامی با این آقایون بودن نبودن، چجوری بوده؟ هیچ خبر
بله، آقای خانساری که در کانون این کار بودن به نظر من آقای سازگارا در کانون این کار بودن. آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده بسیار فعال هستند در این جریان ها. ببینید وقتی کسانی شور تحول درشون برمی انگیزه و گمان می کنند که با این زد و بندها می توان ایران رو متحول کرد، نه با اراده و نیروی لایزال خود مردم در ایران، این نتیجه کار است و این تجربه تاریخی است که در کشور ما وجود داشته. ما اگر برگردیم نگاه کنیم به تاریخ، فرد برجسته مانند میرزا ملکم خان اصلا فکر میکرده بدون کمک خارجی نمیتوان در ایران تحول ایجاد کرد و دیدیم که مشروطه صورت گرفت. و در تاریخ ایران خیلی ها معتقد بودن که فقط میتوان با اتحاد و کمک دیگران و خارجی ها در ایران یک دگرگونی ایجاد کرد، تحول ایجاد کرد. کسانی امروز هم همین رو میاندیشند و برای همین هم توجیه میکنند که مفهوم استقلال دگرگون شده. من اتهام به هیچ کس نمیخوام بزنم، ولی کسانی که فکر میکنند که باید دولت در تبعید ساخت، ببینید دولت در تبعید یعنی چی؟ اگر شما فکر میکنید که دولتی رو ساختید بدون اراده مردم و مردم در ایران ناتوان برای این تحول هستند، برای اینکه این دولت در تبعید رو به جای دولت موجود بنشانید دو راه بیشتر ندارید. یا باید به نیروی نظامی قدرت‌های خارجی متوسل بشوید، یا باید به بخشی از نیروی نظامی حکومتی که بر سر کار است متوسل بشوید. همین راه رو پیش رفتند، رفتند دنبال این که پشتیبانی دولت‌های خارج رو در کنار بخشی از سپاه پاسداران بگیرند و این فاجعه‌ای شد که زیان آور به جنبش اپوزیسیون ایرانی خارج کشور شد. و به نظر من این رسوایی رو نباید کم گرفت، نباید پرده پوشی کرد. شما درستی میگویید که باید نام برد. خب من نام نمی آورم، ولی به نظر من جامعه نام خواهد آورد از کسانی که در این 3-4 سال دست این آدم ها رو گرفتند، آوردند به برنامه های رادیو تلویزیونی، اینها رو به عنوان شخصیت های برجسته نمایش دادند و دولت در تبعید در پاریس و لندن ساختند و فاجعه آفریدند. بزرگترین زیانش به جنبشی است که امروز در ایران وجود داره، جنبش واقعی است امروز در ایران، با دشواری‌های بسیار زیادی هم روبروست، ولی اینها می‌خواهند بدیل خارجی از کشور درست کنند در مقابل این جنبش. اینها فاجعه به وجود خواهد آورد. و در تاریخ ایران ما هیچگاه دولت تبعید نداشتیم، تنها یک بار، یک دوران بسیار کوتاه بعد از آمدن روس‌ها به ایران در پیامد انقلاب مشروطه و پس از شکست محمد علی شاه، دولت بعد از آمدن روس‌ها به ایران اولتیماتومی که دادند، دولت بیات رفت به کرمانشاه، بیات مافی در کرمانشاه دولت در تبعید درست کرد، نتیجه هم نداد، کاری انجام نگرفت. و هیچگاه در ایران بعد از 28 مرداد، بعد از به توپ بسته شدن مجلس، این کارا صورت نگرفت. تنها پس از انقلاب 57 است که این فرهنگ دولت سازی در خارج رواج پیدا کرده، مجاهدین و دیگران. و متاسفانه همه این جریان ها خواه ناخواه علاقمند به روابط با دولت های خارج می شوند. ما با یک جنبش نیرومند واقعی در ایران روبرو هستیم، ما با یک پیش درآمد رنسانس بسیار بزرگی در ایران روبرو هستیم. کسانی که در خارج امید به تحول در ایران دارند باید به این تحول در ایران چشم امید بدوزند، نه به این نوع کارها مانند آمدن آقای مدحی به خارج و کسی که به هر حال از سرتاپای او بوی گند وابستگی به سپاه پاسداران و به حکومت به مشام میرسید و امروز متاسفانه با این رسوایی روبرو هستیم.
آقای امینی، 1-2 دقیقه وقت داریم و اون این است که یعنی برای روشن شدن اذهان عمومی، عقیده شما این نیست که به حال اگر تعدادی از شخصیت‌ها در اپوزیسیون فریب چنین فریبی خوردن یا در مرز فریب قرار گرفتن، معناش این نیست که تمامی اپوزیسیون زیر سوال برن، درسته؟
به هیچ وجه، نه نه به هیچ وجه، اصلا من اصلا چنین باوری ندارم. اینها در واقع پالایش اپوزیسیون است، یعنی پالایش اپوزیسیون از کسانی است که اصلا ربطی به اپوزیسیون ندارند. به نظر من دکاندار سیاسی، سوداگر سیاسی هستند، اصلا اپوزیسیون نیستند. اپوزیسیون یعنی کسانی که باورمند به حقوق بشر، شفافیت رفتار سیاسی و به راستی
جدایی دین از دولت.
بله،
جدایی دین از دولت،
جدایی همه ارزش هایی که در اعلامیه جهان حقوق بشر آمده است هستند. یک بخشی از این موضوع به علنی بودن، شفاف بودن، رسا بودن گفتگو با مردم ارتباط پیدا می کند، نه محرمانه عکس یادگاری گرفتن و سودای تحول در ایران داشتن. آقای مهری، اخلاق سیاسی در مخالفان حکومت مبنای حکومت آینده است. شما نمی توانید با اخلاق فاسد حکومت درست در جامعه بنا کنید. نمی توانید در اپوزیسیون خارج محرمانه عده‌ای بنشینند، زد و بند کنند که دموکراسی در ایران ایجاد کنند. از دل این دموکراسی ایجاد نمی شود. مدل دموکراسی آینده ایران باید در رفتار مخالفان جمهوری اسلامی آشکارا به مردم نماینده بشود و جز این راهی نیست. یعنی کسانی که میخوان یک دولت تازه، یک ارزش تازه در ایران بسازند، این رو باید در رفتار و زندگانی خودشون به مردم بنمایانند و بگویند که ما کی هستیم و چگونه میخواهیم این رفتار خودمان را در آینده در ایران نهادینه کنیم.
آقای امینی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم. خسته نباشید. تا هفته آینده که باز هم مزاحم شما خواهیم بود.
مراهم هستید. سپاسگزار شما هستم.
خواهش میکنم.
و درود میفرستم به شما و همچنین به شنوندگان ارجمند.
آقای امینی، یه شنونده یک سوالی از من، سوال سیاسی کردن، اصلا یادم رفته، یادداشت نکردم که از شما بپرسم. به هر حال امیدوارم وقتی یادم اومدهش مزاحمتون بشم. شب و روز شما خوش.
شب بخیر. خوش اومد.
شنوندگان گرامی، چند لحظه دیگر پیام های بازرگانی ما را می شنوید و همچنین امشب سه‌شنبه شب گفتگو با آقای مهدی قاسمی خواهیم داشت، نویسنده و نظریه پرداز سیاسی، که ایشان هم در راستای اندیشه های خودشون بسیاری از هممیهنان ما رو و اخلاق سیاسی اونها رو در حقیقت میکوشند که در یک مسیر دموکراتیک هدایت کنند. تشکر میکنم از آقای شهرام عزیز، کارگردان برنامه، و خواهش میکنم پیام ها رو بشنوید و نیز سپس گفتگو با آقای قاسم.